أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبإن السعين إنه خير ناصر لا مهين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. امیر المؤمنین علیه السلام به کمیل که از اصحاب سر حضرت و مجذوب محبت ایشان بود فرمود ان القلوب اویه، دلها ظرفند، ظرفهایی هستند، ظرف علم، معرفت، محبت و همسال آن. ان القلوب اویه و خیرها اوعاها، و بهترین دلها پرظرفیت ترین و بزرگترین آنهاست. با صبر کردن بر ابتلاعاتی که خدا برای شخصی پیش می آورد دل انسان بزرگ می شود. یادم حالا یه خاطره باز از جلسات آقای لاوی براتون نکنم. یه رفیقی داشتیم، رفیق خوش صداییه، هنوزم هست و می خونه جلسات، حالا اشعاری رو می خونه. یادم بار اولی بود که این در حضور حاج آقا داشت میخوند، یه شعری هم میخوند، مضمونش این بود که ای خدا دلم تنگ اومده، شیشه ی دلم زیر سنگ اومده. این میخوند خودست. وقتی این شعر رو خوند و دیگه تموم شد اشعارش و اینا، بعد حاج آقا همین داستانی که اینجا نقل کردم بیان کردم. همونم وقتی ما بچه بودیم، خب میدونیم حاج آقا سنین طفولیتشون رو دولاب زندگی میکردن دیگه، میفهمدن که ما خب گوسفند داشتیم، این گوسفند ها هر روز چوپان میبرد و توی مراتب میگردوند و بعد هم یاورد تو آقلشون میبستشون. این چوپان، این گوسفند ها رو وقتی که سر میبریدن توی روده اینا یه چیزی مثل بادکنک مانند بود، اینو میدادن دست ما بچه‌ها، بچه‌های کوچولو، بچه‌های مثلا 4-5 سال، 5-6 سال، که باش بازی کنیم. خب اول اینو فوتش که میکردیم یه چیزی میشد، یه توپ کوچولوی اینقدر میشد برای باز. بعد برای اینکه این بزرگ بشه ما چیکارش میکردیم؟ این چیزی که مثل روده بود اینو میذاشتیمش بین دوتا سنگ، با این دوتا سنگ اینجوری هی میکشیدیم. اینو که میکشیدیم این هی نازک میشد، پوستش هی کش میومد، بزرگ میشد. اینقدر اینو بین این دو تا سنگ میمالیدیم که بعد که بادش میکردیم اندازه یه توپ فوتبال بزرگ میشد و قشنگ باش بازی میکرد. بعد حاج آقا فرمود دلم اینجوریه، دل خدا میذاره بین دو تا سنگ، اینو چیه؟ مالشش میده قشنگ تو اطلاع، برای اینکه این دل بزرگ بشه، ظرفیت پیدا کنه، ظرف روح و جان ما بزرگ بشه که به چه اون عطاهای بزرگ رو توش بریزن. بله با این دلای کوچولوی ما که عوام میگن که چیه، زبون مثلا هست، میگن با یه کشمش گرمیش میکنه، با یه غوره سردیش میکنه، چی میشه تو این دل بریزه خدا؟ ما میگیم خدای اون چیزای گنده رو بده، خب نمیشه، جان میگیره تو این. برای اینکه جاویدانه چیکارش باید بکنم؟ باید بذارنش بین سنگ ابتلاعات، اینا حسابی مالکش بدن تا ظرفیت پیدا کنه، بزرگ بشه، بشه اون معارف بزرگ رو توش ریه، بشه اون محبت ها و عشق های بزرگ الهی رو توش ریه، بلا جا نمیگیره که. از اینی که میگوه خدا دلم تنگ اومده، شیشه دلم زیر سنگ اومده، آجا بهش گفت که خالص چیز بدی نیست که، نباید ازش نالی، شیشه دل رو میذاره خدا مخصوصا زیر سنگ چه ظرفش بزرگ بشه، بشه چیز توش ریه، چیز بدی نیست که مینالی از دست بشه. حالا بخونیم من این داستان رو با همین عبارت که توی مصباح آمده. در سن کودکی وقتی گوسفندی را سر می بریدند و شکمش را خالی می کردند، بادکنک داخل شکمش را بر می داشتیم. ابتدا جای باد شدن نداشت و بسیار کوچک بود، ولی ما آن را بین دو سنگ می گذاشتیم و می مالیدیم. هرچه بیشتر مالیده می شد لطیفتر و نازکتر می شد و بیشتر جای باد شدن پیدا می کرد.
آنقدر آن را میمالیدیم که آخر کار به اندازه توپای فوتبال امروزی باد میشد و با آن بازی میکردیم. البته تا وقتی که تازه بود میشد آن را مالید. خدا و خوبانه خدا هم تا من و شما شنگولیم ما را با سختی ها مالش میدهند. یعنی وقت سرحالیم دیگه میان مالشمون میدن که بزرگ بشه اینجا. از در و دیوار و از دست پدر و مادر و آشنا و غریبه آنقدر ناگواری ها و سختی ها را بر سر ما میریزند. حق من پایمال میشود، مورد بی احترامی و اهانت واقع میشویم و امثال آن، تا در اثر تحمل آن ابتلاعات و سختی ها دل من بزرگ شود. این که قدر ان القلوب اویه فخیرها او آها، این دل ها ظرفند و بهترین ظرف ها پر ظرفیت ترین اون هاست. برای اینکه این دل پر ظرفیت پیدا کنه انسان که بتونه عطاهای بزرگ خدا رو دریافت بکنه، چون از اون ور میدونید دریغی نیست که بخلی نیست از اون ور. اگه ما کم چیز گیرمون اومده، مال اینه که ظرفی که برداشتیم بردیم کوچولو بوده. هر کی هر ظرفی برمی‌داره میبره، اون ظرفشو پر میکنه. حالا یه کسی نمیدونم یه انگشتونه برمی‌داره میبره پر میکنه، یکی یه استکان، یکی یه لیوان، یکی یه سطل، یکی هم به اندازه اقیانوس های بیکرانه دل میبره تو درگاه خدا رو پر میکنه. اونجا بخلی نیست، گیر تو کوچیک بودن ظرف های ماست. میخواید ظرفاتون بزرگ بشه، راهش اینه که ابتلاعات ببینید. تو دل ابتلاعات این ظرف ها بزرگ میشه، روح ها بزرگ میشه و ظرفیت تحمل اون عطاهای بزرگ حضرت حق رو پیدا میکنه. لذا خلاصه اگر ابتلایی آمد، اخما نرس با اخمانره. همه اینا برای اینه که ابتلاعات رو بتونیم خوب تحلیل بگیریم، این عطاهای خدا. همه غم و ناراحتی های دنیوی به پنج چیز برمیگردد که در آیه شریفه ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، و هر آینه شما را با چیزی از ترس و گرسنگی و کاستی در دارائی ها و جان ها و ثمره ها و نتایج می آزماییم ذکر شده است. همه ابتلاعات ریشش توی این پنج تاست که توی این آیه آمده. غم و غصه های دنیا مال نفس انسان است، نه دل و روح انسان. خوب دقت کنید، اینها مربوط به نفس است و این نفس است که از مصائب و گرفتاری های دنیوی ناراحت و غصه دار می شود. اما روح و باطن انسان به خاطر ضربه ای که به نفس وارد شده و او را کوبیده است، خوشحال و شاد می گردد. تو درون ما، در واقع نفس ما با روح و دل ما در تعارضن. وقتی نفس ضربه می خوره، نفس ناراحت می شه، اما دشمنش که دل و روحه چیه؟ او خوشحال میشه، شنگول میشه. میگه گفتم تو دل عسر یسره، اینجا سر و کلش داره پیدا میشه. گریه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در غم پسرشان ابراهیم مربوط به نفس ایشان است، یعنی جنبه خلقی و طبیعت حضرت متأثر و گریان بود و قلب او مملو و از رضا و خوشنودی حق تعالی بود. یعنی حضرتی گریه میکردن، همین تعبیرم فرمودن، قریبه به این مضمونه. حالا این عبارت حضرت خاطرم نیست، قریبه به این مضمونه که حضرت به خدا عرضه داشتن که بارالها دل میسوزه، چش میگریه، اما زبان چیزی که خلاف رضای توست جاری نمیکنه. با اون چه تو کردی راضی این. یعنی ببینید جنبه طبیعی پیغمبر تأثیر توشه، اما جنبه روحی پیغمبر اوج رضاست به اون چه خدا کرده. در واقع نفس هست که در واقع جنبه طبیعیه که متأثر میشه، ولی روح شاده، شادمانه به اون چه خدا کرده. فرمایش از علی علیه السلام: مرارت الدنیا حلاوت الاخره، تلخی دنیا شیرینی آخرت است. این فرمایشم این مطلب رو تایید میکنه. اینم نکته مهمیه ها، حلاوت دنیا مرارت الاخره،
و مرارت دنیا حلاوت الاخره. یعنی چی؟ یعنی اون چیزهایی که تو جنبه های دنیوی شیرینی توشه، حلاوت داره، یعنی جسم و نفس رو ارضا میکنه و هر بار میکنه. این چیه؟ مرارت الاخره است. یعنی روح اونجا تلخی داره میبینه، روح در تنگنا قرار گرفته. ولی مرارت دنیا، اون چیزی که جسم رو بهش فشار میاره، تلخی داره برای جسم، برای نفس انسان حلاوت الاخره، برای روح انسان شیرینی حلاوته. مرارت مال نفس است و حلاوت و شیرینی مال دل و روح. دل پرتوب الهیست و از این چیزها خصدار نمی شود. لذا دنبال آیه فرمود اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولائک هم المهتدون. فرمود این کسانی که خدا اونها رو مبتلا میکنه به چیزی از ترس، از گرسنگی، از کاستی در مال، در جان، در ثمرات زندگی، اینها کسایی هستن که وقتی که مصیبتی میاد براشون اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولائک هم المهتدون. اینها از جانب پروردگارشون صلوات بر اونهاست، رحمت الهی بر اونهاست، هدایت شدگان حقیقی اینها هستند. بنابراین این جنبه بلا بودنش مال تنه و جنبه صلوات بودن و رحمت بودن و شفا بخشیش مال روحه. بر آنها از جانب پروردگارشان درودها و رحمت نازل شده و آنها همان هدایت یافتگان هستند. بلای تن موجب صحت دل است. ازا خیلی ممدوح نیست آدم تن پروری کنه، ولو حلاله، ولو لقمه حلاله. یه بار شوخی کردم اینجا، گفتم که مجلسی بودیم که از رفقا به من گفت که خب اینه که آوردن دیگه، تو که تقلا نکردی، آوردن رزق خدا فرستاده، بخور حلاله کن تو. خب حالا هرچی حلاله هم هست که آدم یه جا نباید بخوره. تو جنبه های جسمانی هم خیلی آدم ممدوح نیست که تنش رو خیلی پروار بکنه، چون میدونید این بدن ما مرکب ماست دیگه، این مرکب الاغ باید سوارش بشه. خیلی که بهش بدی بخوره چی میشه؟ این تصمیم میگیره سوار آدم بشه، الاغ سوار آدم میشه، افسار آدمو میگیره، الاغ آدمو این بر اون بر میبره. الاغ هم که میدونید دلش بخواد بره تو تبیله، بره سر کاولی اونجا، آدمو میبره اونجا. به جنگه آدم سوار الاغ باشه، الاغ سوار آدم میشه. این مال کیه؟ مال اینه که بدن رو خیلی گفت ناز پرورده تنم، آم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشه. خیلی ممدوح نیست. نمیگم از اون برم برید الان مرتاز بشید و بارها گفتم از اون طرفی هم نیفتید، ولی این طرفی هم خیلی ممدوح نیست. نه وقتقه بین ذالک سبیلا، یه حد متعادلی رو باید مراعات کرد که این بدن خیلی لوس نشه. خلاصه چون لوس میشه بعد زورگویی میکنه به آدم، یا خوده میخواید باشی نماز بخونی میگه قسم حال ندارم فلان، راه نمیاد دیگه، علاقه لوس شده، هرچی میخوای سوارش بشی راه بیاد بره راه نمیره دیگه. میخوای یه کار خیلی بکنی، یه زیارتی بری، یه نمیدونم مجلسی بری، یه جایی بری، یونی بدنه نمیکشه، تن نمیدیم که خوابم بیاد، حالا بخوابیم، حالا گشنه بریم چیزی بخوریم فلانه، لوس شده این بدن. نباید گذاشت بدن لوس بشه، باید باش بازی کرد. خلاصه این حیوانایی که رام میکنن دیدید دیگه، آدم تعجب میکنه توی سیرها دیدید شیر وحشی، پلنگ وحشی، حیوانای عجیب غریب رو نه فیل به اون تنومندی اینا رو رام میکنن، چطوری دست آموز میشه؟ پناه به خدا، اینا رو خدا نشونه من و شما میده ها، چون میدونید از امام صادق علیه السلام روایت منصوب به حضرت داریم که همه این مخلوقاتی که تو این عالم آفریده شدن، همه این حیوانات سایه نفس انسان، از نفس انسان زایده شده. خب وقتی آدم نگاه میکنه سایه خودش رو، این شیر درنده، اون سگ غار، این نمیدونم میمون مقلد، اینا همه سایه های نفس انسانه. این گاو پرخور، اون نمیدونم خرس نمیدونم پرخور، اون خوک شهوت، همه اینا رو ببین چجوری رامش میکنن تو سیرکا. یعنی دارن به ما میگن بیا نفستو رام کن دیگه، میشه رام کرد. یه خودم دقت کنید طرز رام کردن رو یاد میگیرید از اون، یعنی برای اینکه آدم نفسش رو رام کنه یاد میگیره. دیدی چیکار میکنن دیگه؟ این مثلا سگو میخوان یه چیزی یادش بدن، مثلا یادش بدن که یه چیزی میندازیم اون طرف بری برداری بیا. دیدی چیکار میکنن دیگه؟ یه چیزی پرت میکنن، اون میره برمیداره میاره، وقتی آورد مثلا یا استخون بهش میدن بخوره. اول کار ازش میکشن، بعد یه پاداش بهش میدن. اگه نیاورد اون پاداشو بهش نمیدن. نفس رو هم همینجوری میشه تربیتش کرد. یعنی اگه بلند شد یه نماز باحالی خوند، یه عبادتی کرد، یه کار خوبی کرد، بعد یه دست سرش بکشید، یه دستی اسب دیگه هم سوارش بودی رفتی این علاقه براق شد تو رو برد به معراج دیگه، اون مرکبی نوری که از آسمان آمد برای پیغمبر سوار شدن رفتن معراج، اسمش براق بود. براق از همون برق میاد، با سرعت نور هم میرن. با این اول بدن آدم علاقه، بعد میشه براق. یعنی بعد وقتی نماز میخونی از صلات و معراج المومن دیگه، این معراج با چی رفتی؟ با همین بدن رفتی دیگه، پس این بدن شد براق، همین بدنی که علاق بود شد براق. خب چجوری میشه این رامش کرد که تن بده به این جور راها؟ گفتم وقتی یه نماز خوبی خون، یه عبادتی کرد، یه نمیدونم عمل صالح انجام داد، یه دست سر گوشش بکش بگو باریکلا خوب مردونه اومدی امشب احیا رو، خوب مردونه اومدی مثلا با ما، حالا سحری میرم یه چلو کباب برگ بهت میدم بخوری کیف کنی. اینجوری پاداش بده آدم به بدن خودش. یه بار تنبلی کرد، هرزگی کرد، ها تنبیهش کن آدم، بگه خب حالا که اینجوریه پس منم بهت نمیگم. یعنی این همون که اون حیوانا رو رام میکنن، نفسش آدم میتونه رام کنه با همین سیستم تنبیه و پاداش. در واقع میشه نفس رو رام کرد. در صورت عرض من این بود که خیلی متنعم بودن و ناز پرورده بودن ممدوح نیست. همینجوری کجدار و مریض باید رفتار کرد، با انذار و تبشیر، با نمیدن پاداش و تنبیه، باید نفس رو رامش کرد. انشالله نفس که رام بشه دیگه اذیت نمیکنه. اولش خود اذیت میکنه، اولش مثل حیوان وحشی میمونه. دیدی نفس بای وحشی رو دیگه کیه میکشن، لغت میزنن، سواری نمیدن، تو هر مزرعه‌ای میرن به هم میریزن همه جا رو، این اصل وحشیه. اما بعد دیدید رامش میکنن چقدر آرام میشه، نه شیره بی خودی میکشه، نه گاز میگیره، نه لغت میزنه، نه سر تو نمیدن مزرعه های مردم میکنه به هم میریزه جاها رو، خیلی آرام متین راهوار سواری هم میده. نفس انسان وقتی رام شد اینجوری میشه. گفتم همه این حیوانات از اون نفس ما خلق شدن، سرمنشهش نفس انسان. همینجوری میشه نفس آرام میشه دیگه، هیچ اذیتی نداره. چند روزی اول باید یه خود سر به سرش گذاشت، بعد صرفش کرد، رام که شد دیگه بعد خیالش آدم راحته. نه این زبان حرف لغوی میزنه، نه این چشم نگاه ناروایی میکنه، نه این گوش دیگه گوش به غیبت و تهمتی میسپاره، نه دیگه رام میشه اصلا، یه حبسه ارزگی نمی کنه، حوث آلودگی نمی کنه. خیلی مطیع، آرام، رام در اختیار آدم قرار می گیره. راهش هم همین اطلاعاتیه که خدا پیش می داره. همان وقتی که مغموم شده اید و زانوی غم در بغل گرفته اید و خود را از همه محروم تر می بینید، لطف حق بالای سر شماست و فرج نزدیک است. انما العسر یسرا پیدا شد، همانا با سختی راحتی است. یعنی همون موقعی که غم آدم رو احاطه کرده، همون موقع آدم تو فرجه ها، همون موقع تو فرجه. انشالله بچشیم این رو. گفتم بدن که زیر فشاره، روح آزاده، روح داره بشکم میزنه، کیف میکنه میگه. بدن زیر فشاره، نفس زیر فشاره، بلا آمده، گرفتاری مال بدنه، اما روح اون موقع داره لذت میبره، شاده، تو دل عسر و یسره. لیلی برای سلامتی مجنون که بیمار شده بود آش نظری پخت، و وقتی مجنون هم برای گرفتن آش به در خانه لیلی آمد، لیلی ظرفش را به زمین زد و شکست. لیلی با این کارش گفت این صدقه برای سلامتی تو است. تو آمده ای بخوری و مریض بمانی؟ تو مثل ولیمه میمونه دیگه، ولیمه ای که برای مثلا بچه نوزاد میدن، میگن خوبه خود پدر و مادرش و خود اون بچه ندن بخوره، بدن به دیگران بخورن. حالا صدقه هم اینجوریه، باید داد به دیگران. خود مجنون اومده بود، آدم ناشی اینجوریه دیگه، دید لیلی آش پخته، دیگه آش هم آورده دم در، با ملاقه داره میکشه میده دست مردم، مردم هم تو صف وایسادن، هر کسی یه پیاله ای نمیدونم قابلمه یه چیزی آورده، لیلی داره برای یکی میکشه. مجنون ناشی هم گفت خب ما میریم تو صف وایسیم یه آشی از دست لیلی بخوریم دیگه. منظور لیلی برای اینکه مجنون حالش خوب بشه چیکار کرد؟ کاسه رو گرفت از دستش، اما زد زمین که مریض نمونه، صدقه خودش رو خودش نخوره که مریض بمونه همشه. به یه تعبیر دیگه مثلا زد زمین، چرا؟ به بهانه این که یعنی من متوجه نبودم ظرف این خورد زمین، بعد گفت حالا به اهل خونه گفت برید حالا توی کاسه یه ظرفی شبیه ظرف این بنده خدا پیدا کنید بیارید ما براش آش بکشیم، بعد شد فلان یه حرفا. به این بهانه یه مدت مجنون اونجا نیگرش داشت که از بودن در کنار هم لذت بیشتری ببرن. این صدقه برای سلامتی تو است، تو آمده ای بخوری و مریض بمانی. عقیقه هم که پدر و مادر برای بچه خود میکنن همین طور است. خود پدر و مادر و فرزندی که برای او عقیقه کرده اند نباید از آن بخورن، چون عقیقه لازم نیست. حالا حتما روز اول آدم با گاهی اوقات آدم ها بزرگ شدن خبردار میشن که پدر و مادرشون براشون عقیقه نکردن، خودشون اصلا میکنن این کارو، خیلی هم ثواب داره، آثار خوبی هم داره عقیقه کردن. مجنون هم از لیلی مکدر نشد. مهم اینه که وقتی لیلی ظرف و زد شکست، مجنون هم از لیلی مکدر نشد و گفت اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ چون دیگران گفتن مجنون چی میگی لیلی تو رو دوست داره؟ اگه تو رو دوست داشت که ظرفتو نمیزد بشکنه. برگشت این جواب داد، گفت اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ یعنی خدا هم وقتی ظرفمون رو زد شکست، ظرف دعامون، ظرف خواستمون، ظرف آرزوهامون رو زد شکست، نرسیدیم به یه آرزومون، به یه خواستمون، اونجا خدای متعال لطفی داره، محبتی داره و هرچی اون محبت بزرگتر باشه بلا بزرگتر. امروز من مخصوصا خدا توفیق داد یه نگاهی مجددن کردم به این روایات باب شدت و ابتلاء المؤمن تو اصول کافی. چقدر روایت ها قشنگ، نمیدونم دلم میخواد دست بلند کنید کسایی که در طول این هفته توصیه هفته قبل من عملی کردم رفتن این روایت ها رو یه ورق بزنن، چند نفرم توش هم خب بدونید که به جایی نمیرسیم. ما اینجوری بخواییم راه بریم فقط من برای شما قصه نگم و همجوری میمونیم، مثل اینمونه که شما هی برید مطب دکتر این نسخه بگیرید بیایید خونه اما عمل نکنید، مریضی خوب نمیشه. نمیخوایم نقالی کنیم، وقت بگذرونیم اینجوری که به تکونی میخوایم بخوریم، به راهی میخوایم بریم انشاءالله. روایات بسیار روایات زیباست. جلسه قبل اشاره کردم به بعضی از این روایات. مکرر روایت داریم که وقتی خدای متعال بنده ای رو دوست بداره او رو مبتلا میکنه، وقتی محبت به بنده ای داشته باشه او رو مبتلا میکنه. متعدد روایت داریم که میزان ابتلاعات متناسب با میزان ایمان و حسنات فرده، هر چه ایمان و حسنات فرد بیشتر بشه بلاها و ابتلاعات او بیشتر میشه. روایات زیادی داریم، روایاتی داریم که اشاره کردم جلسه قبل، شدیدترین خلق خدا در تحمل ابتلاعات و مصائب پیامبرانند، بعد از اونها اولیاء الهیان، بعد از اونها کسانیان که شبیه به اولیاء باشند، همینجوری پله به پله. حدیث داریم که مثال مؤمن مثال دو کفه ترازوست، هر چه بر کفه ایمانش افزوده میشه بر کفه بلایا و ابتلاعاتش هم افزوده میشه. حدیث داریم که یه روزی یکی از اصحاب اینا رو یادم میاد که دو سال پیش تو بحث عاشورا، اونجا تو بحث درس صبر از مکتب عاشورا،
اشاره کردم منتها خوب یاداوریش بود. حدیث داریم که یکی از اصحاب رسول خدا پیغمبر اکرم رو برای نهار به منزل دعوت. حضرت هم پذیرفت. فرمودن نماز جماعت مسجد خوندیم. میریم خونه شما نهار. حضرت برد منزل خودشون و اهلشون، حالا یا تو اتاقی یا توی تراسی چیزی بود. حضرت نشستن تا او رفت که سفره رو بیاره و غذا رو بیاره. تو همین اثنای مرغی لبه یه دیواری نشسته بود. حضرت داشتن تماشاش میکردن. این مرغ لبه اون دیوار تخم کرد و تخم این مرغ از لبه اون دیوار غلتید افتاد پایین. در بین راه قبل از این که برسه به زمین به یه مانعی برخورد کرد، به یه میخی چوبی چیزی حالا هرچی بوده اونجا، به یه مانعی برخورد کرد و این نخورد زمین که بشکنه، سالم بود. پیغمبر اکرم با تعجب این صحنه رو داشتن نگاه میکرد. عجب، تخم این پرنده از این بالا افتاد و اینجوری سالم بود. صاحبخونه برگشت گفت که یا رسول الله خیلی از این صحنه تعجب کردی. از فهمیدم به خیلی صحنه شگفت انگیزی. از که یا رسول الله من این چیزی بگم از این تعجب انگیزتر. فهمودن چی؟ از که یا رسول الله در تمام عمر من حتی به همین اندازه‌ای که این تخم این مرغ از اون روی دیوار افتاد پایین ولی اون نشکستم، هیچ مشکل و مصیبتی تو زندگی خدای برای من پیش نیاد. فکر میکرد حالا چقدر شأن و مقام این خدا اینقدر منو دوست داشتی که هیچ مشکلی پیش نیاد. آقا تا این حرف رو زد پیغمبر بلند شدن از جاش. فرمودن من تو خونه آدمی که خدا او رو لایق ابتلاء ندیده نهار نمیخورم. اون کسی که امتحانش نمی‌کنن، کسی که مدرسه نمیره اصلا، برگرده تو کوچه ها، هیچ وقت امتحان نداره. همون وقتی شاگرد مدرسه شد باید آخر سال امتحان بده و هرچی کلاسش بالاتر میره امتحانهای سخت‌تری باید بده و امتحان مقدمه ورود به مرتبه بالاتره. امتحانات و ابتلاءات الهی اینجوریه. از حضرت هم دارم نه من خونه هم شادم غذا. روایت بسیار زیباست، روایت بسیار متعدد و 30 تا روایت نقل کرده، هر 30 تاش میشن. انشالله این هفته برید مطالعه کنید. دیگه من تا هفته بعد من نمیپرسم چون یه خیلی مایوس میشن. خب پس گفت اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ پس وقتی دعا کردیم و چیزی را خواستیم و خدا کاسه ما را شکست به ما نداد، باید بدانیم که خدا برای رشد خود ما این کار را کرده است و از خدا مکدر نشویم. چون حالا دعا خیلی چیز خوبیه، اما تو دعا باید نکاتی را مراعات کرد. هم دعا را باید ترک نکرد، هم اون ظرائف دعا را باید توجه داشت که اشاره کردم تو فهم بهدوشه دیدار که حالا انشالله یه امیدواریم همه عزیزان بخونن. نکته های زیادی توی این کتاب هست که کمک میکنه به فهم مصباح. اونجا اشاره کردم تو بحث دعا. یکی از مشکلات ما در باب دعا اینه که گاهی اوقات دعامون یه طرف هست، کار میذاریم روی گاز و فشار میدیم که یالا خدا بده. یه خوبه که رفتیم در خونه خدا از خدا میخواییم، از غیر خدا نمیخواییم. این خوبه که مصرانه از خدا میخواییم، همه اینا خوبه، اما کنارش باید حتما یه تبصره ای هم بذاریم. بگیم خدایا این چیزی که من ازت میخوام با عقل کوچولوی بشری خودم گمان میکنم که خیر من در این از تو میخوام. خدایا اگر درست تشخیص دادم همین رو به من عطا کن و اگر اشتباه کردم و این چیزی که میخوام خیر من در اون نیست، خدایا او رو نده، فقط روحیه‌ای به من بده که بدون رسیدن به اون چیز بتونم آرام و راحت باشم. دعا رو یه طرفه نکنیم، چون کسی دعا رو یه طرفه کنه اون جاهایی که به مصلحت اون نیست و خدا نمیده مکدر میشه، خاطرش از خدا دلخور میشه، از خدا با خدا قهر میکنه، میونش با خدا دیگه شکراب میشه. خوبان مثل پدری هستند که بچه نافرمان و متخلفش را از خانه بیرون کرده است و به همه اقوام و آشنایان هم سپرده است که اگر به در خانه آنها رفت به منزل راهش ندهند. منتها خود پدر در داخل خانه پشت در به انتظار بازگشت فرزندش ایستاده و آغوشش را گشوده تا وقتی فرزند بازگشت در آغوشش بگیرد. گاهی اوقات خدا و خوبان خدا با بعضی از دوستانشان این گونه رفتار میکنند و همه درها را رو به روی آنها میبندند تا به آنها بفهمانند که جز پیش ایشان جایی نیست. وقتی درها بسته شد خدا یه همچی کاری داره میکنه. مثال قشنگ دیگه، حالا مشروطترش هم گفتم یه بار برات، گفتم بچه تو خونه آتیش سوزونده از صبح تا زور، مادر هر از زله کرده، حالا سر زور که بابای اومده از سر کار، مادره دیگه حالا اومده تلافی کنه، شروع کرده در واقع چغلی کردن از این بچهش که تا زور که شما اومدی این همه این خرابکاری کرد، بی‌تربیتی کرد، اذیت کرد، آزار کرد. خب پدره عصبانی میشه و بچه رو از خونه بیرون میکنه، میگه برو دیگه تو بچه من نیست، برو که دیگه نبینم، برو دیگه از تو بیزارم، از خونه بیرونش میکنه. منتها از خونه که بیرونش کرد این که واقعا این رو بچهش رو از بچه بودن خودش که نتونست جدا کنه، تو این دوستش داره بچهش رو، میخواد بچهش رو اصلاح کنه، چیکار میکنه؟ بچه رو از خونه بیرون میکنه، بلافاصله میاد میشنه پای تلفن. زنگ میزنه به خونه عمو، دایی، عمه، خاله، هرچی فامیل و دوست آشنا هست، زنگ میزنه میگه اگه پسر من اومد در خونه شما راش نمیده. همه درها رو به روی این بچه میبنده. چرا بست این درها رو؟ برای اینکه این بچه دوباره برگرده به این خونه، منتها با حالت پشیمانی، با حالت تنبه برگرده. لذا بچه رو از خونه بیرون کرده، اما از همون لحظه ای که بچه رو بیرون کرد از خونه نرفت بشینه، پشت در وایساد منتظر تو خونه، آغوشش هم باز برای اینکه این بچه رو برگرد، لای درم باز گذاشت که لازم نباشه در بزنه این بچه. بچه هم بعد از اینکه دید هیچ جا راش نمیدم، شبم شده، تاریکم شده، حسی تو کوچه بمونه، ذره ذره اومد طرف خونه، پشت این دیوار قایم میشد، پشت اون درخت قایم میشد، تا اومد کنار درو، اومد یواش در بزنه که مثلا مادره بشنوه، بابای بیدار نشه. در رو واکنن دید ایداده بیدار دره بازه، خوشحال شد، یواش لای در رو واکرد اومد تو، تا اومد تو دید همون باباه آغوش کشوده و منتظر این بچه است. خدای متعالم بنده معصیت کارش رو اینجوری کرد، گاهی اوقات بیرونش میکنه بهش میگه برو، اما این بروی که بهش میگه هزار تا بیات میشه، هزار تا بیات. او این برو رو بهش میگه برای اینکه او متنبه بشه، این برای اینکه از ضرر زدن به خودش دیگه پشیمان بشه، از آسیب رسوندن به خودش نادم بشه، این برو رو برای این میگه به این عبد معصیت کار. این برو رو میگه اما در کنارش هم همه درها رو میبنده برای او، همه درهایی که تا دیروز باز بود امروز میره ببینه هیچ جا تعقیبش نمیده، همه درها به روش بسته است. وقتی که دید همه درها بسته است دوباره برمیگرده، با شرمندگی یه قدم جلو یه قدم عقب، روش نمیشه، میترسه چجوری برم پیش خدا، تا میاد که بیاد پلوی خدا میده، خدا آغوش کشیده مدت هاست منتظر این بنده است، منتظر این بنده است برای اینکه این بنده برمیگرده. در حال وقتی در رو بستن خبر خوش میشه، در رو بستن که بریم پیش خودشون، در حدیث است که لقمان به پسرش گفت ان الدنیا بحر عمیق قد هلک فیها عالم کثیر، هر آینه دنیا دریای عمیقی است که اشخاص بسیاری در آن غرق شده اند. در حدیث دیگری امام فرمود کلنا سفن النجات و سفینه الحسین اسرع، همه ما اهل بیت کشتی نجاتیم و کشتی امام حسین علیه السلام سرعتش بیشتر است. گاهی حکیم کسی را که قدر کشتی را نمیداند و ناآرامی میکند به دریا میافتند و چون او را باز میگیرد قدر کشتی را میداند. خب پس اولا به تعبیر جناب لقمان علیه السلام فرمود یا بنی ان الدنیا بحر عمیق، پسر کرد این دنیا دریای بسیار عمیقی است. قد هلک فیها عالم کثیر، جمعیت زیادی در دریای دنیا غرق شدن و هلاک شدن. خب حالا تو این دریای دنیا ما میخواییم سالم بمونیم باید سوار کشتی بشیم. امام صادق علیه السلام فرمود کل ناسفون نجات، همه ما اهل بیت کشتی های نجاتی. و سفینت الحسین اوسع و فی لجج البحار اسرع، فکر میکنم این کامل حدیث اینه. فرمود گرچه ما همه اهل بیت کشتی نجاتی، اما کشتی امام حسین علیه السلام وسیع تر از همه کشتی هاست. کشتی امام صادق و امام باقر اهل علم و اهل معلومات سوارش میشن، ولی کشتی امام حسین جوری نیست. کشتی امام حسین همه جور آدمی سوارش، همه جور آدمی سوارش، در روبروی هیچ کی نبست. کشتی امام حسین اوسعه، وسیع‌ترین کشتیه. لذا وقتی به آستانه امام حسین آدم میرسه دیگه جایی برای مأیوس بودن و احساس محرومیت باقی نمیذاره. حضرت همون کشتی امام حسین علیه السلام وسیع تر از همه کشتی هاست و در گردابه های این دریای دنیا هم سریع تر از همه کشتی ها عبور می کنه و مسافر رو به مقصد می رسه. خب پس ما سوار کشتی ایم، الان سوار کشتی اهل بیت توی این دریای دنیا داریم عبور می کنه. حالا تو اون جمله بعدی مشروطر این باز شده. شنیدید ظاهرن سعدیه تو گلستان اگر اشتباه نکنم نقل میکنه که یه تاجری داشت سفر میکرد، یه غلامی داشت، این غلام رو هم با خودش سوار کشتی کرده بود و به سمت مقصد میرفتن. این غلام تا حالا دریا ندیده بود، لذا تو کشتی شروع کرد بیقراری کردن، گریه کردن، وحشت کردن، جیغ زدن، داد زدن، هر چی بهش میگفتن بابا جون آروم بگیر، تو کشتی خبری نیست، این موجا مال بیرون کشتیه، این کشتی ما رو حفظ میکنه، فلان. گوشش بده کار نبود، اینقدر بیقراری کرد و گریه کرد و ناله زد و فریاد زد، در موندن چی کارش کنه. یه شخص حکیم و دانشمندی سوار این کشتی بود، اومد سراغ این تاجر تا بهش گفت که اگه اجازه بدی من این غلام تو رو آرامش میکنم. گو بیا بابا ما رو نجاتمون بده، خستمون کرد، هر چی بهش میگیم آروم نمیگیره. او کاری که من میگم بکنید، دست و پای این غلام رو بگیرید پرتش کنید وسط دریا. یه غلام هم که شنا بلد نیست، بذارید بره پایین، یه دوست غلام آب بخوره بیاد بالا، همجوری یه مقدار این موج دریا رو احساس کنه، یعنی چی؟ و با خطر غرق شدن آشنا بشه. وقتی اینجوری شد دست پاشو بگیرید بیاریدش بیرون از آب. آب هم این کارو کردن، انداختنش تو دریا و چهار تا قلاب آب که خورد یه خود بالا و پایین رفت، داشت غرق میشد، دست پاشو گرفتن آوردنش بالا و اومد تو کشتی. اومد تو کشتی رفت یه گوشه مثل بچه آدم ساکت میشه. قدر کشتی رو فهمید، قدر کشتی رو. حالا ما هم که سوار کشتی نجات اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام هستیم، گاهی اوقات قدر این کشتی رو نمیدونیم. اونجاست که برای اینکه قدر کشتی رو بفهمیم چیکار میکنه؟ خدا که حکیمه دیگه، اونجا هم حکیم اومد این غلام رو انداخت تو دریا، خدای حکیم میاد میگه چیکار کنم؟ دست و پای ما رو بگیرن بلمون کنن وسط این دریای دنیا، این بحره هم یه چهار تا قلوب آب بخوریم بیاییم بالا بیاریم پایین، یه خود اطلاعات احساس بکنیم، بعدم دست پای ما رو میگیرن دوباره میارن ما تو کشتی. ولی وقتی دوباره برگشتیم تو کشتی قدر این کشتی رو میدونیم، میدونیم کشتی نجات اهل بیت عصمت و طهارت یعنی چی. توی دنیای متلاطم چجوری آرام ما رو نگه داشتی، روح ما آرام آرام کوچکترین نگرانی نداریم که حالا چه خواهد شد، هر چی میخواد بشه. یک سر سوزن نگرانی استراقی چی نداریم، یه ذره قصه نداریم. این کشتی نیست، این کشتی نجات نیست، کشتی نجات دیگه آرام روز موجای مهیب دریای دنیا، جنگ هست، فقر هست، نمیدونم بذار یه جور مشکلات مختلفی که جامعه هست، جامعه جهانی دوست اهل بیت اسمت طهارت لم داده بوشه این کشتی، این خیالش هم فقط وقتایی که غافل میشه از ارزش این کشتی که خدا او رو جای داده درش، خدای حکیم این کار رو باش میکنه، میندازدش وسط اون دریای ابتلاعاتی چهار تا قلوب آخر رو باید بخوره تا بفهمه چه خبر. حالا جمله بعدی رو بخونیم دیگه، من عرض امروزم رو تمام کنم. تاجری همراه با غلامش برای سفر تجاری به کشتی سوار شدند. وقتی کشتی به وسط دریا رسید و در اثر موج دریا به تکان خوردن افتاد، غلام دریا ندیده دست به شیون و بیقراری گذاشت و هر چه به او گفتن کشتی امن است و جای ترس و نگرانی نیست از هر نکرد. حکیمی که در کشتی بود به بازرگان گفت اجازه بده تا او را آرام کنم. تاجر هم موافقت کرد. حکیم دستور داد دست و پای غلام را بگیرند و او را به دریا بیندازند. مقداری که غلام در آب دریا بالا و پایین رفت، حکیم دستور داد او را گرفتند و به کشتی آوردند. غلام وقتی به کشتی بازگشت قدر کشتی را فهمید و آرام و راضی در گوشه ای ساکت نشست. اهل بیت کشتی های الهیان و در دریای متلاطم دنیا مایه نجات ما می باشند. کلنا سفن النجا، همه ما اهل بیت کشتی های نجاتی. اگر قدر این نعمت را ندانیم، خدای حکیم ما را از کشتی تسلیم و رضای اهل بیت به دریای ابتلاعات دنیوی می اندازد و وقتی طعم تلخ غوطه ور شدن در دنیا و جدایی از اهل بیت را چشیدیم، دوباره ما را به این کشتی نجات باز می گرداند. آن وقت قدر نعمت محبت و ولایت اهل بیت را خواهیم دانست و دیگر تکانهای ناشی از امواج ابتلاعات دنیوی ما را بیقرار و ناآرام نمی کنند. خب امیدواریم انشاءالله خدای متعال این توجه رو به ما بده، قدر و ارزش این کشتی نجاتی که ما رو در او قرار داده مفت و رایگان بی هیچ زحمت و منتی، قدر این رو متوجه باشیم بدانیم و غافل نشیم از این که نیاز پیدا کنیم به این که ما رو بندازه تو امواج و متلاطم دنیا و به ما یه چیزی رو عملا بفهمونه. انشاءالله خودمون این توجه و فهم داشته باشیم، نیاز به چنین اطلاعاتی پیدا نمیشه دیگه، ما رو نمیدازن وسط امواج متلاطم دریای دنیا انشاءالله. خب امیدواریم خدای متعال به همه عزیزان توفیق عنایت کنه و ما رو در ساموز مکتب محبت و ولایت اهل بیت و این بزرگواران که خلفاء الله هستن، جانشینان خدای متعال هستن قرار بده. به محبتکم و به ولایتکم علمنا الله معالم دیننا، همه معالم دین رو به محبت و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام می شود دریافت کرد. انشاءالله این محبت خالص رو در قلبهای همه ما ریشه دار تر بکنه و ولایت و پایبندی به این محبت در عمل رو هم عمیق تر بکنه در وجود ما، که اون معرفت و اون مقامات بلند معنوی همه از این ره گذر قابل دستیابی هستند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.